مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجددا پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو،
بفرمایید. سلام.
سلام.
خسته نباشید. بفرمایید خانم.
من هیجان دارم، نمیدونم از کجا شروع بکنم. من 40 سالمه، همسرم 42 سالشونه. من بچه آخر یه خانواده 5 نفره هستم، 2 برادر بزرگ دارم. همسرم هم بچه اول یه خانواده 4 نفره هستن، یه برادر دارن. من مهندسی خوندم و فوق لیسانس ام بی ای. همسرم هم همینطور. 3 سال اومدیم کانادا.
چه مدتی ازدواج کردی؟
ما 7 سال با هم هستیم. 2015 اولش ازدواج کردیم. اونطور هر دو دومین ازدواج هم هست و ایشون یه دختر از ازدواج اول داره.
چند ساله؟
الان 11 سالش.
با کی زندگی میکنه؟
الان با مادرش تو ایران هست که یکی از مشکلات بزرگ زندگی ما اینه.
به من بفرمایید، شما که خودتون اصلا فرزندی ندارید.
من یه میسکریج آخر 2017 شروع 2018 داشتم، بعد از کلی انتظار برای بچه دار شدن که خیلی شکسته بزرگی بر من تو زندگی بود.
و حالا پیش نگاه
و حالا من همش خواستم، منتها همسرم همیشه نخواسته. حالا
نخواستن یعنی چی؟
نمی، همیشه که نمیخواستم. مثلا 7 سال پیش میخواستم و ایشون همیشه میگفت من بچه دارم، من بچه دیگه ای نمیخوام، من نمیخوام دوباره پدرشم. و
خب این که موضوع مهمیه برای انتخاب همسر. شما چرا وقتی که ایشون از شما فرزندی نمیخوان خودشون به فرزندی دارن فکر کردید همچنان ازدواج مناسبیه؟
خب خیلی چیزای مثبتی ما داشتیم. همیشه زبانمون کاملا یه زبان مشترک هست. خیلی هم دیگر رو فهمیدیم، ساپورت کردیم. و یعنی اصلا ما یک فیلم نگاه میکنیم یهو کامنتمون در مورد اون یک
حالا این انقدر مهم نیست که دو تا آدم میذارم خلو چل باشن. حالا شوخی میکنم. آخه عزیز این که به این نمیشه استناد کرد. علاوه شما سر مهمترین موضوعی که ازدواج بچه هست با هم اختلاف دارید. چه اهمیتی داره سر فیلم کامنتتون یکی؟ خب باش. حالا نبودم بهتر.
نه من مثلا همیشه الله توجیه هم شاید این
بود. منو نمیخوام بی خودی منو گول نزنیم، من مدت هاست دیگه فرید نمیخوام.
کلیات حالا بچه کنار، کلیات همیشه با هم
اوکی.
مفقیم.
نه من مخالفتی ندارم، حالم که 6-7 ساله از آشناییتون، 4 سالی هم از ازدواجتون میگذره، ولی میخوام بگم موضوع مهمی خواهد بود، برای که ببینید از این ماجرای دختر ایشون دو برابر میشه وقتی شما درباره مسئله فرزند با ایشون اختلاف نظر داشته باشید. اشکال کار اونجاست.
البته من با دختر ایشون بسیار رابطه
بس، من نمیگم خود دختر رو نمیگم، ماجرای فرزند ایشون، همه چیزایی که به دنبال اون میاد، تازه بعدن هم خواهد اومد یه جور دیگه هم میشه و بقیه ماجراها برام تازه برمیگرده به هم. شما با او خوبید ولی معلوم نیست دختر، بعدم معلوم نیست مادرش چگونه به این موضوع نگاه میکنه و دختر در ارتباط با مادرش و شما چه خواهد که حالا اونا موضوعش که توضیح میدید. حالا خب به من بفرمایید موضوع و مسئله که الان با هم دارید چه هست عزیز؟
اوکی. ببینیشون در طول این 7 سال همیشه گفته من دارم میرم.
چرا؟
هم واقعا حالا عرض میکنم خدمت، یه بار هم فیزیکلی واقعا وقتی که من اون میسکر یه جو داشتم خیلی حالم اینجا بود و مادر ایشون من فکر میکرم الان مثلا دارن گوش میکنن، اصلا مهم نیست چون پر و پا قرص همیشه نشستم پایشون. بعد من چون خیلی حالم بد بود و اون موقع یه سری مسائلی پیش اومده بود که ایشون اصلا منو تو اون میسکر یه ساپورت نکردن، من از مادر ایشون خواستم، گفتم مادر من الان نمیتونه بیاد، ایشون رو شدیدن با اصرار دعوت کردم که بیان اینجا و ایشون اومدن. بعد از 4 روز چنان دعوایی توی اینجا راه انداختن که اصلا به پلیس و پلیس کاری و اینا کشید.
حالا شما ممکنه من بگید اصلا این جا به جایی مادر خودتون با مادر ایشون از کجا میاد؟ خب شما یه مادر
پیدا کنید. ارتم عقلی من
حتما، برای که تو خیابون میتونید یه مادر پیدا کنید.
من خیلی فکر میکردم چون متاسفانه خیلی آدم استریت فورواردی هم و اصلا دروغ نمیگم و به خاطر فکر میکنم وقتی اون به من میگه من با تو دوستم، اصلا مهم نیست این پسر من نیست، من وقتی با تو حرف میزنم انگار با دوستم حرف میزنم، این رو واقعا باور کردم، فکر میکنم اون دوست منه و مادر خودم اصلا رابطه خوبی ندارم، اصلا مثل
رابطه میمونه مادر من برای من. بنابراین وقتی با مادرتون رابطه خوبی نری با مادرش هم نمیتونین رابطه خوبی داشته باشین.
یعنی ولیشون آوردم دکتر اینجا اتاق برشون درست کردم، مدرس نو خریدم گوشو فلان و ایشون روز چهارم چنان دعوایی تو خونه ما رو انداختن که ختم به این شد که یک ماه بعد زمانی که من اینجا تازه بودم میسکریج داشتم، کارم پر از دیسکریمینیشن بود، رسیدم خونه و دیدم نه شوهرم هست نه وسایلم هست هیچی نیست، همه رو برده مادرش.
خب البته مادر ایشون نمیدونم وسایل بردن یا نه و نمیدونم پسرشون رو بردن، ولی پسرشون رفته. آخه شما یه مقداری درباره این که مقصر و گناهکار کیم هست یه ذره مطمئن هستید؟ مادرش بغل کرده پسرش رو برده؟
چون بسیار تحت سلطه مادر،
بنابراین اون اشتباه همسرتونه نه مادر. این که من یه آدم قوی هستم شما رو از جا میکنم یه مسئله است، ولی شما هم نشون میده ضعیفی. بنابراین شما هیچ وقت من نگید که مشکل مادرشه، مشکل همسرتون جان.
مادر شوهر من با شوهرش با پسر دیگرش و با همه اعضای خانواده یه جوری رفتار میکنن که انگار همه نوکه ها و نوکرهای اینن و رو همه تسلط داره. حالا الان شوهر من بعد از این همه وقت فهمیده چه اتفاقی افتاده، ولی اون موقع واقعا نمیدونست داره چه اتفاقی برش میفته و گوش فکر میکنم مادر دیگه بهترین رو برش.
نه من حرفی ندارم، مادر یا پدر بهترین رو میخوان، ولی بعضی اوقات اشتباه میکنن. اون موقع چی؟ من برای بچه‌م بهترین رو میخوام، ولی اگر برم اتاق عمل بچه‌مو میکشم، برای که من جراح نیستم.
درسته.
خب آخه استدلالای شما خیلی استدلالای عجیب و غریبی قربونت کنی. تو حالا 5-6 شما با هم اشکال پیدا کردیم از نتیجه گیری ها و استدلال شما. بگذاریم الان چه خبر است بینتون؟ برای چی لطف کردی تلفن کردید عزیز؟
ما همجوری آپندان بودیم، بعد یکی دو ماه بعد من رفتم ایران، ایشون منو ممنون خروج کرده بودن ایران، من گیر کردم مطابق انقدر بالا پایین پریدم تونستم اجازه یک بار خروج رو برگشت، من همه زندگیم اینجا بود، من وقت ایران بودم بیزنس خودم رو داشتم، همه رو جمع کرده بودم.
ایشون چرا شما رو ممنون خروج کرده؟
به خاطر لج و لجبازی که آن اینو یادم رفت، من دخترشون یه تابستونی اومدن اینجا تو همون مدت بعد مادرشون دو ماهی اینجا بودن و اون موقع ما خیلی با هم اختلاف پیدا کردیم سر اومدن دخترشون. مثلا من موشل چاق شده بودم به خاطر بعد از اون میسکریش، منو مسخره میکردش دونو دخترش، من الفاظ بد به کار میبرد و من دیگه واقعا طاقتم تاب شد و بازم پلیس اومد.
خب عزیز دل سب کن ببینید قربونت، من یه کمی گیرم، بذار مشکلمو با تو حل. شما یه جوری صحبت کردید که از یک زوج شبیه و مانند و خوشحال و خوشبخت و راضی حرف زدید. شما فقط همینجوری دارید عیب می‌ریزید. حتی راجع به رابطه دختر او رو با خودتون یه جوری توصیف کردید که
خوب بودم.
یه عزیز من خوب بودم یعنی چی؟ من با یه آدم خوب بودم زدم کشتمش. من که نمی‌تونم بگم من باش خوبم. برای با ایشون اینقدر خوب بودید که با هم دعوا شد، اینقدر کار به پلیس کشید. خوب بودید؟ مادر شعار میداد که تو نمیدونم چنین و چنانی، من قبول کردم. شما 7 سال یا اون موقع 4 سال 5 سال تو این رابطه بودید، خبر نداشتید که مادر ایشون کیه و چیه؟
نه چون اصلا من مادرشون رو ندیده بودم، ایشون اون تو چند سال 4-5 سال مادر ایشون کانادا بودم و من ایران.
خیلی خب شما که تلفنی... شما که ندیده بودید چرا تصمیم گرفتید ایشون جانشین مادرتون بشن؟ من شما با مادرتون هم که مسئله داشتید عزیزم. آخه این زندگی که ایشون بعد شما رو ممنوع خروج کردن، لجبازی سر این مسائل، آدم میتونه قهر کنه، شام نخوره، نهار نخوره، جواب نده، اینو میتونم بفهمم، ولی زنش رو یا شوهرش رو ممنوع خروج کنه یا در سر پلیس براش درست کنه، اینا که دیگه بوی بازی‌های دوستانه نیست، اینا جنگ تمام عیاره. و شما هنوز در این ذهنیت هستید که رابطه خوبی است یا ازدواج خوبیه، بعد میفرمایید که همسرتون همیشه میگه میخوام برم. پس ایشون که ناراضی بود از این زندگی، شما از چی راضی بودید؟
نمیدونم واقعا.
نه خب شما دلتون میخواد، ببینید عزیز، شما احتمالاً یه ازدواج اولی کردید که رفتی، دومی اومدید بعد فکر کنید دیگه نباید از این ازدواج بیاد بیرون، حالا به هر گونه که شده باید یه جوری اینو تعریف کنید که خوبه. بعد از اون به عنوان یه زن که میتونه مسئله داشتن فرزند براش خیلی مهمتر از مرد باشه، ایشون از آغاز با اونم مخالفت کرد، شما هم پذیرفتید، الان هم رسیده به 40 سالگی سنتون، با توجه به آنچه که اشاره کردید دیگه یا شدنی نیست یا اگرم باشه جای گفتگو داره، برای این زندگی که همه چیزش به هم ریخته است عزیز. یعنی شما اگر به من میفرمودید در آغاز که زندگی خیلی بده بده بدی هست، من خیلی راحت‌تر بودم که توضیحات بعدیتون معناش این باشه که ازدواج بدیه. ولی شنوندگان خوب عزیز، شاید شما با یه ازدواج اینقدر خوب آمدید که ما دوتا اینقدر شبیه و مانند هم هستیم که فیلم که می‌بینیم دوتا یه کامنت رو می‌دیم. یعنی اینقدر ما شبیه و مانندیم، با آدم معمولاً شبیه و مانند خودش رو دوست داره، نه اینکه ازش بدش بیاد و به چنگش بره. بیاد از این بگذرید عزیز، بیاد به من بفرمایید با ایشون چه مسائل و مشکلاتی هم‌اکنون دارید.
واقعا مثلا مسئله خاصی ما نداره.
okay. مسئله مادر ایشون مهم نیست، بچه ایشون من... عزیزم، عزیز دل، آخه قربونت نکن این کارو. شما میگید هر روز یه مردی میخواد بره، مسئله خاصی نداریم سر مادرش
طوریه
که ده عزیز من چیشه کار به پلیس میکشه به خاطر مادر ایشون، مسئله خاصی نداریم. دختر 10-11 ساله میاد اونجا کار به پلیس میشه، ما مسئله خاصی نداریم. ممکنه من بفرمایم مسئله زندگی زناشویی تک تک کردن هم دیگه است که هنوز هم دیگه تک تک نکردی؟
نه منظورم اینه که من الان امروز یه دو روز مرده مسئله ندارم که بخوام باش دعوا را.
هیچ کس نداره. تمام دعوای زن و شوهر تو 24 ساعت 4 دقیقه است. ولی 23 ساعت و 56 دقیقه با هم دعوا ندارن. آدم ها که تصادف میکنن تو 5 ثانیه تصادف میکنن، تو 50 سال زندگیشون، 5 ثانیه تو 50 سال، ولی نمیتونن بگن که مثلا موضوع نیست ما مردیم.
من همیشه حسم این بوده که ایشون هنوز توی اون زندگی قبلی هم اون آدم رو به عنوان اونا رو به عنوان خانواده قبول دارن و همیشه من دختر موندم.
خب دیگه بدتر
نشدم واقعا.
خب دیگه هیچی، دیگه هیچی نمیمونه دیگه. شما
آخرین که رفتن ایران، من بهشون وکالت و طلاق داده بودم و رفتن ایران طلاق رو گرفتن، حالا ثبت شناسنامه به من میگفت نکردم، همین پیروز به من گفته نمیدونم شاید وکیلم سطح شناسنامه هم کرده.
حالا شما برای کسی که طلاقتون داده چی دارید میگید؟ بچی ناراحتید؟ شما که بهش وکالت نامه دارید بره طلاقتون دهید، شما که رفته شما رو طلاق داده. ای من درست فهمیدمتون؟ پر شما این چه زندگی؟
بعد توجیهش این بود که نه اصلا مهم نیست، من میخوام به دیگران ثابت کنم که من دوباره با انتخاب تو هم، تو با انتخاب خودم به تو برگردم.
بنابراین من تو CNN خبرشو شنیدم اعلان کردن. به کی میخوان خبر بدن قربونه؟
به پدر مادرش.
فقط به دو نفر؟
آره و اصلا همین اواخر هم وقتی پیش اومده خیلی 100% کاری که تو این 7 سال نکرده بود و کردن. یعنی مثلا عروسی برادرشون بوده، اونا من دعوت نکرده بودن، این باشون جنگید که چرا شما یه کوچولو احترام به زن من نمیذارید. کسی هر چیز زده واقعا توی مدت پشتش وایساده و اونا رو له کرده که آقا زن من اینجوری شد، زن منه، شما باید احترام بهش بذارید.
واقعا شما دلتون به چی خوشه؟ من احترام میذارم، میگم خانم عزیز شما چقدر چنان و چنانی داری، مدار حرف زشت بهت. من اصلا باور نمی کنم شما رو به چی دل خوش کرد که برگشته به اونا. اونا با مسائل خودشو با اونا داره و برای اگر چنینه که شما میفرمین همسرتون هم حالش خوب نیست، برای که این چجور نگاهیست بر یه رابطه. من طلاق بگیرم و هر روز بخوام برم و پلیس و پلیس کشی باشه در ارتباط با مادرم و یا بچه‌ام با همسرم، و بعد حرف من این باشه که چرا همسر من احترام.
ببخشید ایشون میخوام با شما حرف بزنم.
بسیار خوشحال خواهم شد، ولی بذارید نصب کنید، بذارید ما پیام‌ها رو بشنویم برگردیم.
میگم تو از سمت خودت داریم.
حتما من که اصلا همجوری ما تو مبهوت موندم، شما چه بگید؟ بذارید پیام‌ها رو بشنویم برگردیم با کمالی بیل، من در خدمتم. شنگارش من با ما باشه. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، با ایشون و یا همسرشون گفتگومون رو ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام عزیز. من که به هر حال هنوز گیج مطالب همسر عزیزتون هستم. شما اگر میدونید چه خبر است به من بفرمایید، نظر شما چیه؟
بله حتما. بله عرض کنم که من برای کانادا قبل از آشنایی با ایشون اقدام کرده بودم و کارمون یه 4 سالی طول کشید کار اقامتم، و تو این 4 سال من طلاق برام پیش اومد تو زندگی قبلیم و اون همسرم تصمیم گرفت از پرونده من خارج شه و من تنها موندم توی پرونده مهاجرتیم. وقتی کارمون درست شد من با این خانم دوست بودم و معیارامونم معیارایی که داشتم میخوان برای ازدواج و دوستی خانم داشتن، بسیار باهوش، مستقل و فردی که نمیخوام حالا خیلی توضیح بدم، برای من کاملا قابل تکیه کردن بودن و هر فهم و کامل متوجه میشدیم، آرمانامون هم تقریبا یکی بود. و بعد موقع مهاجرت که پیش اومد من نمیتونستم ایشونو به عنوان دوست دختر بیارم کانادا و رفتیم عقد کردیم. من اینو اصلا به خانواده هم نگفتم، یه روز مادرم گفتم که من با این خانم عقد کردم که بتونیم بریم کانادا، چون تا حالا با هم خوب بودیم، من به ایشون علاقه دارم. تا اون 2-3 سالی که با هم بودیم قبل از اینکه کانادا اون درست شه خیلی خوب بودیم، تو کارمون موفق بودیم، همدیگر رو ساپورت میکردیم و این تصمیم رو گرفتم. اول آشناییمو من بهشون گفتم که من بچه نمیخوام و تا مدت هم حتی ممکنه نتونم به ازدواج بکنم، که کانادا پیش اومد و مجبور شدیم ازدواج کنیم. بعد ایشون گفتن که من بچه میخوام و فلان و اینا. خلاصه من مخالفت نکردم چون سنشون موقع اوکی بود، 5 سالشون بود، کاملا شدن و متاسفانه به میسکریه رسید. حالا ایشون به خاطر اون فشارهای روحی که بهشون اومده بود و رابطه بعدی که با مادرشون داشتن و اینکه مادر من خودش رو حامی و دوست بهش معرفی کرده بود، ایشون به عنوان درد دل یا کسی که میشه بیاد حمایتش کنه تو اون دوران میسکریه به مادر من اعتماد کرد و اختلاف ما اونجا شروع شد که روزی که رفتیم بیمارستان من رفتم به رسپشن صحبت کنم، دیدم توی مشکلات برشان نوشته که من ضربه زدم بهشون، که من ضربه نزده بودم که باید میسکریش میشه. من خیلی ناراحت شدم. برم
ببخشید میشه خواهش کنم بذاره بلندتر صحبت کنین چون صداتون یکم کم میفرمونه.
الان خوبه؟
الان بهتر شد، مرسی.
بله. و از اونجا یه خورده کدورت پیش اومد که ایشون احساس کردن من حمایتشون نکردم، ولی خب بلافاصله مادرم رو بردن و من توی اون قضای مشکلاتشون با مادرم حقو به خانومم میدم بیشتر، ولی نه تا اونجا که کار به پلیس و اینا بکشه، میشد مسئله رو منیج کرد، ولی متاسفانه خانم من خیلی احساساتش یهو شعله ور میشه، یهو میره به خونه آخر میرسه و حالا ممکنه بعدش هم پشیمون بشه. ولی مشکلی که الان من با ایشون دارم، حالا دختر من اومد تجربه بعدی شد براش و حالا که من تلاش میکنم براش اقامت بگیرم، یکی از چیزایی که دخترم و مادر دخترم بهانه میکنم میگه که آره اومد اونجا دید که چقدر اوضاع بده، دعواس همش پلیسه و برای روی بچه خوب نیست، که منم حق میدم بهشون. مشکلی که الان داریم که من تصمیم گرفتم به جدایی خیلی جدی فکر کنم اینه که من نتونستم ایشونو ببخشم بعد از اون خودخواهی که ایشون انجام دادن موقعی که دختر من اومد، برای اینکه اون یه نقطه عطفی تو زندگی من بود.
چه کردن اونجا؟
بده بود جان؟
ایشون چه کردن؟
ببینین خودشونو سر راه من و دخترم دیدن یا دیدن رقیب دختر من کردن، یعنی
قرار متوجهم اون یه مقدار طبیعی است، ولی چه کردن که شما نمیتونید ببخشید؟
مثلا ببینین خب اون یه نقطه عطفی تو زندگی من بود و آدم تو ازدواج برای این ازدواج میکنه که توی بزنگاه های زندگی بتونه حمایت داشته باشه. مثلا من با دخترم، من عادت داره با مادرش میخوابه، اوائل که اومده بود من شب با دخترم میخوابیدم که اون تنهایی.
چند سالش بود دخترتون؟
نکنه وقتی اومد 9 سالش.
اون حتما اشتباهی بزرگی بوده.
اون مادرش عادتش داده.
مادر داره باشه عزیز من، دختر با مادرش بخوابه هیچ اشکالی نیست، با پدرش بخوابه هرچه اختلال شخصیتی میتونه تو وجودش بریزه. یعنی
میدونم
آخه شما آخه سر تو انو بلوه آدم دختر 9 ساله‌ای که مدتی ازش دوره رو بیاره اینجا بعد شب بره تو رخت خواب با پدرش بخوابه.
بله میدونم، ولی خب میشد اینو با صحبت اینا حل کرد، ولی ایشون اومدن مثلا با داد و بیداد منو از تخت کشیدن بیرون و باعث شدنم بچه گریه کنه و یا اینکه مثلا با دختر من شروع کردن، من اگه مثلا مشکل اشتباه چیزی داشتم با دختر من پشتر من میزدن، نمیدونم یه جوری شده بود که این دوتا شده بودن مثلا یه طرف منو اشتباهاتم یا منو هر مشکلی که داشتم شده بود یه طرف، و خیلی مسائل این چنینی که باعث میشد همش دعوا پیش بیاد و ایشون فکر میکرد من دیگه توجهم از ایشون کاهل رفته به سمت دخترم و کلن یه حالتهای خودخواهی که ایشون دارن که جاهایی که باید گذشت کنن، جاهایی که خیلی مهمه میتونه مؤثر باشه تو زندگی من یا اطرافیان، متاسفانه ایشون.
خب شما چرا ببینید ایشون یه دستب کنید عزیز، چون نمیخوام وارد اینجا زیاد بشم، شما ایشون یه استدلال داشتن ما شبیه مانند همین، من حرفایی که از شما دو نفر میشنوم دو تا آدم عکس همین، من اصلا نمی‌فهمم شباهت رو از کجا شما در آوردید که فکر کنید به هم میخورید یا به درد هم میخورید. بله با این توصیفاتی که شما درباره ایشون میکنید و ایشون گزارش که خودشون دادن و به ویژه راجع به شما و اتفاقاتی که افتاده و بعدم اینکه شما میخواستید برید یا رفتید الان طلاق رو حالا گرفتید بعد ایشون رو ممنوع الخروج کردید، همه اینا نشون دهنده این است که چیزی به اسم محبت و دوستی و کمک و یاری و یاوری نیست، بلکه کوبیدن و
حمایت
و بعدم یا مثلا شما برای چیزی که ثابت بکنید به پدر و مادر که اینجوری بگم مثلا نمیفهممتون قربون، ای به ازتون خواهش کنم به من بفرمایید واقعا مسئله رو چگونه میبینید که میخواید با من طرحش کنید یا مطرحش کنید؟
مسئله یکی اینه که ایشون الان، من هیچ وقت جلوگیری نکردم از این که بچه دار بشن، ولی الان تو سن 40 سالگی من
نه دیگه اصلا نه با این چیزایی که میفرمید اصلا جایی نداره. یعنی اصلا به نظر من آوردن بچه تا زای بتوننم مشکلی، مگر اینکه ایشون بگه میخوام من یه بچه از تو داشته باشم بعد جدا بشم برم.
بله نه، ما توی اگه مثلا اگه چه میدونم شریک بودیم یا دوست بودیم خیلی رابطمون خوب بود، کما اینکه قبل از اینکه بیایم کانادا و ازدواج بکنیم خیلی رابطمون خوب بود، ولی اینجور
من نمیدونم اون موقع چگونه خوب بوده. به نظر من فقط دوتا نقشی ایفا می کردید که با هم سر اون نقش ها توافق داشتید، ولی دو گونه آدم متفاوت هستید عزیز. شما یه جوری راجب ایشون صحبت کردید و ایشون راجب رابطه شون که اصلا بعدن با اطلاعات نمیخون، یعنی مثل من بگم یه آدم مثل اینقدر لاغر و مردنیه ولی از شدت گنده بودن از در نمیاد تو. من نمیدم چی کار باید بکنم.
من چیزایی که میخواستم براتون توضیح بدم کنم تموم شد، میشه گوشی رو بدم به خانم؟
حتما عزیز، حتما. ممنونم از محبت.
الو
جانم بفرمایید.
ببخشید من یه مسئله رو در مورد دو ماه دخترشون بگم. من تمام اون دو ماه میگفتم ببین نقش پدر گناهکار رو بازی نکن، یا هم پدر باش تو این مدت هم همسر. بذار مثلا دارم میگم، ما زندگی طبیعی رو داشته باشیم، زندگی طبیعی ما با حتی بچه تو اینجا گروسری شاپینگ داره، چرا ما باید دو ماه بیرون غذا بخوریم و بعد وقتی برمیگردیم خونه دخترت به من میگه دلم هوس غذای خونه کردم؟ من میگفتم خونه که از خودش غذا جنریت نمی کنه، باید بریم خرید، باید بیاین با هم بپزیم فلان کنه. و ایشون فقط مثل گناهکارا، چون داره این احساس گناه و همیشه فکر میکنه کم گذاشته برای بچه‌ش، مثلا صبح زود ویکند پا میشد بریم اینجا بریم اونجا بریم اینجا خیلی خرج کنم، شب بیایم خسته و کوفته بیافتیم تو خونه. و من میگفتم اوکی، حتی اگه این بچه ها دست داره بیار تخت خوابشو بذار تو اتاق ما، ما با هم بخوابیم اونم کنار ما. من ناراحت میشم شما دارین منو پوشبک میکنید همش، منو کامل گذاشتین کنار.
نه من اصلا نگران گذاشتن کنار شما نیستم، اون کار یک غلط فاحش خطرناک ویرانگره. من شما کنار خب آخه عزیزم ممکنه من بگید شما دوتا سر چی با هم توافق دارید؟ سر کدام موضوع مهم؟ و یا اصلا این چه زندگی زناشویی است که شما دارید که در حقیقت فقط دارید درباره نوع جنگ و چگونگی از پادر آوردن طرف مقابل فکر میکنید؟
و این مسئله پلیس رو که گفتن، من زنگ زدم مثلا به پلیس، پلیس اومد که ایشونو ببره اینجا، میدونید دست زنگ بزنیم یاد میبره. من با گریه و التماس خواهش کردم، گفتم آقا من نمیدونستم، من اینجا نیو کامرم، لطفا ایشونو نبرید. زمانی که ایشون زنگ زد به پلیس اومدن از من سوال کردن و من تکست های اینا رو بهش گفته بود، اکس وایس من داره منو فلان زده و فلان های حرفا. شبش توجیه شدن، یک ماه بعد گفتن ما اینوستیگیت میکنیم دوباره میایم سراغتون. و ما اون موقع واقعا با هم بودیم و من گفته بودم ببین اگر موندنی هستی دیگه حرف رفتن رو نزن، این بار اگه اومدی بمون. و وقتی پلیس بعد از یک ماه بهشون زنگ زد گفته بود آره منو زده ولی الان با من خوبه، که صبحش به من گفتن باید فلان ساعت استیشن باشی و من رو گرفتن بردن توی این بازداشتگاه و 8 ساعت نگه داشتن، انگوش نگاری کردن، دادگاه من رفتم، کلاسای انگر منیجمنت رفتم. یعنی حتی دارم میگم به پلیس هم که رسید من تا تهش نرفتم، ایشون تا تهش رفتم.
حالا سوال چیه مسئله چیه؟
اون قصدمون واقعا جدایی نیست، حالا به هر دلیل شما بگید کشش های آسمانی هستی میخواهیم، من که میخواهم باشم
okay.
ایشون هم میخواد باشه،
بسیار عالی،
میتونیم مسئله درست کنیم.
اوکی okay. بسیار موفق باشید. من چی میتونم بگم عزیز؟ شما میخواید باشید ایشون شما راهی هست، شما میخواید باشید ایشون میخواد به راه همونی که شما میبینید و انتخاب میکنید. من چه کارم اگر هر دوی شما میخواید در این رابطه بمونید بمونید، اگه دلتون میخواد که این رابطه رو بهتر کنید یا روانشناس پیدا کنید باش کار کنید که بهتر بشه. بنابراین من که نظری غیر از اون چی که شما تصمیم میگیرید نمیخوام داشته باشم و نمیتونم داشته باشم عزیز.
شما بودید الان میگفتید اصلا فکر نکنید برید دنبال جدایی.
من نمیدونم چی میگید شما. شما این نظر منو میخواید؟ من بله. ای به شما بگم من 15,000 طلاق و اختلاف زناشویی دیدم، 15 تاش انقدر عجیب و غریب نبوده که شما دو تایی. یعنی شما در حقیقت مثل خواهر برادری هستید یا پدر و مادری هستید، در فرد با بچه همیشه می جنگیم ولی آخر کار پدر و مادریم یا خواهر برادریم به هر دوی شما.
من واقعا بیشتر از همسر مادر شدم.
من کاری ندارم که چی شدید عزیز، من تنها چیزی که می بینم این است که یه انتخابیست که شما می کنید و اون انتخاب محترم است و منم راجبش نظر ندارم، ولی اصلا من تعجب کردم از گزارش های شما بعدم مطالبی که همسرتون گفتن و رابطه‌ای که هست و کارایی که با این رابطه کردید. حالا گفتم آدم ها میتونن قهر کنن، آدم ها میتونن گریه کنن، آدم ها میتونن داد بزنن، ولی برخوردهای شما برخوردهایی است که در مسیر خورد کردن و له کردن طرف مقابله. از ماجرای پلیس
ما هر اختلافی که
نه اونا رو ول کنید عزیز، اونا هم یه دو آخه عزیزم، اولا نوع رابطه متفاوت بوده، یک، دوم این که به هر حال یه دوره ایست که حالا اینقدر الان بدی که میخواید اونقدر رو خوب کنید، اونقدر هم خوب نبوده، برای که من حتما حرف من رو میدونم قرارم نیست قبول کنید. شما با این هوش و عقل و علم و استدلالی کرد و میفرمایید به نظر من هیچ وقت اوضاعتون خوب نبود، فقط یه مقایسه احتمالا با شرایط بد خانواده و محیط اجتماعی اینا داشتید که خب در اونجا این گلی که شما بودید وسط اون همه خار جلوه‌ای داشته، ولی وقتی به یه گلستانی آمدید دیگه یک گل
پر. من خانواده خیلی بدی بودم، من دائم پدرم مادرم در حال طلاق بودن.
من متوجهم این همون بازی است که شما بلدید و فکر کنید دائما باید در حالش بود عزیز. نه میفهممتون، یعنی از آنچه که شما میفرمایید من متوجه هستم که از کجا میاد، نخواستم وارد اون بحث بشم. ببینید عزیز، اگر من تو زندگی خانواده پدری مادریم جنگ بوده، یه درصد بالای از ما اصلا غیر از یه خانواده که توش جنگ باشه نمیتونیم توش زندگی کنیم، اصلا برای اون ممکنه به نظر عجیب میاد، ولی واقعیت اینه عزیز، واقعیت اینه که ما 85% عین پدر و مادر اون میشیم، 15% عکسشون وقتی اوضاع بده و شما عین اونا شدید، برای که این چیزی که شما برای من توصیف میکنید از آغاز تا الان هیچی توش نبوده، ولی خود شما میگید یک، ما میخوایم با هم باشیم، ازدواج کردیم، دو، میخوایم درستش کنیم. منم اون رو محترم میشمارم و میگم یه روانشناس خوب پیدا کنید کمکتون کنه که آنچه که هدفتون هست که خوبه بهش برسید. من مسئله با اون ندارم.
که من بهش بعضی وقت رو فکر میکنم، وقتی خیلیشون میگه من میرم، میگم من میرم این بچه عذاب میکنم، چون واقعا برام هایلایت
بود. حالا موضوع شما دوتایی تا بچه بعد از اینکه به یک توافقی و یه احساس خوبی نسبت به هم رسید براتون راجع به بچه حرف بزنید، هر گونه که خیر و صلاحتونه، ولی به هر حال لطفاً و حتماً یک کسی رو پیدا کنین قبل از اینکه این کار جنگ و جدالتون یه موقع کار دستتون بده و یا یه اشتباهی صورت بگیره که بعداً پشیمان بشید و گرفتاری ایجاد کنه. امیدوارم بتونید از عهده حلش بر بیاد، ولی خیلی خیلی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون. خیلی لطف
کردید. تمنا می‌کنم. خواهش می‌کنم. خدا نگهدارت. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. شد یه همراه بفرمایی.
سلام
بفرمایی خانم.
خیلی ممنون که دارم.
خواهش میکنم بفرمایی.
من مشکنم درباره
پسرمه
که
24 سالشه. باید لطف بلندتر صحبت کنید. چند تا فرزند دارید شما عزیز؟
من دو تا پسر دارم، یکی 24 ساله و 22 ساله.
از کجا تلفن میکنی؟
از کانادا زنگ میزنم.
چه مدتی از کانادا هستی؟
بچه ها میشه گفت اینجا به دنیا اومدم.
اوکی بسیار خوب. چه خبر است در مورد پسر 24 سالتون؟
این پسر من از کوچیکی یه سری مشکلاتی داشت. ما همیشه فکر میکردیم که آدم خجالتیه، ولی خیلی مثلا ورزش دوست داشت، خیلی اکتیو بود، یعنی هر وقت تو همه فعالیت های ورزشی و هر وقت میخواستیم بریم بیرون اولین کسی بود که حاضر میشد و خیلی هم اکتیو بود تا سنه های اسکولش.
نفهمیدم، اگر خجالتی بود که معمولا آدم های خجالتی نمیخوان بیرون بیان، نمیخوان حاضر بشن.
بله همین رو میگم، آدم عجیبی بود. برای همه ما فکر میکردیم که فقط خود منم آدم کم حرفیم.
نه هم کم حرفی نه سب کنیم، ولی باقی من توصیف دوگانه تو دفعه. این خجالتی از چه سنی بود؟ ولی بچه ای که نوجوانه زود حاضر میشه بره مهمونی که خجالتی نیست.
این خجالتی وقتی که بچه بود، مثلا تا کلاس اول دوم ابتدایی خجالتی بود. از کلاس سوم.
نه چجوری چگونه توصیفش میفرمایید؟ یعنی مثلا چه میکرد که بوی خجالت در مقام مقایسه با بچه های دیگه؟
مثلا ببینید الان که فیلمایی که ازش گرفتیم نگاه میکنیم، تو همه فعالیت ها شرکت میکرد، مثلا از سپورته مدرسه شون، ولی با کسی حرف نمیزد. تو بود همه کارو میکرد، ولی هیچ کانورسیشن با هیچ کس حرف نمیزد با کسی.
خب اون میتونه یه مشکل دیگه باشه، به خجالت ارتباط نداشته باشه. یک میتونه نگرانی باشه، دو میتونه مثلا آتیزم باشه در خودماندگی.
حالا اون تو بچه‌ها چون ما
بوده بودیم برای اوکی. حالا بیاد بگذاریم، الان چه مشکلی باشه؟ چون به نظر
من از نظر درسی همیشه، از نظر درسی هم به این پسر خیلی باهوش نبود، مخصوصا در مقایسه با پسر دومم، ولی فوق‌العاده پسر سخت کوش بود. همین مثلا همه هوم‌ورک‌هایی که می‌دادن همیشه انجام میداد، تا آخرین نمره هوم‌ورک مثلا سعی می‌کرد بگیره. واسه همین همیشه نمره‌هاش هم تاپ آف هیز کلاس بود و آنر استودنت و آخر سر هم، یعنی با نمره خیلی خوب بهترین دانشگاه کانادا قبول شد، بهترین رشته، یعنی سخت‌ترین رشته. بعد ما دیگه فکر کردیم که این میره اونجا و دیگه حالا بعد هم هیچ وقت دوست دخترم نداشت. بعد که من ازش هم میپرسیدم که مثلا کی میخوای دوست دختر داشته باشیم، خب به من میگفتش که من برم دانشگاه اونجا. بعد ما دیگه فرستادیم دانشگاه، اونجا رفت به دورم دانشگاه، فکر کردیم همه چی خوبه و اولش هم واقعا خوب بود، ولی به آخرای ترم که رسید، مثلا احسان آخرای ترم تلفن کرد و گفتش که حالم بده و حالت اضطراب دارم و بالاخره تو آخر قضیه بود، اون ترم اول تموم کرد، ولی ترم دوم مرخصی گرفت اومد خونه ترم دوم کنن شش ماه خونه مون در هیچ کاری نکرد.
نه دکترم نره؟
نه دکترم آها بعدم چیزای دردای سایکوسوماتیک میگه شما، یعنی مثلا میگفت سرم درد میکنه، چشمم لنز میذاشت چشمش، میگفت لنز چشمم درد میکنه، نمیدونم فکم درد میکنه. همه دکتر بودیم برای سینوسش و همه این چیزا و یه امارای هم از مغزش گرفتیم که امارایش رو گفت که ایران هم فرستادیم یه کپی از امارای که دکتر اونجا هم دید برامون، گفتن که همه چی خوبه و هر تستی هم که کردیم از سینوسش هر جایی که میگفت درد میکنه تست کردیم و هیچ مشکلی نبود. پله چرا پله سایکولوژیست موقع نرفتیم، اون موقع برای سوشال ورکر رفتیم که همه گفتن انگزایتی داره.
خب برای استرابش چه کردید؟
برای چی؟
برای استراب و انگزایتیش چه کردید؟
هیچ اون موقع هیچ، هم دکتر خانوادگی من هم این مثلا سوشال ورکرایی که میرفتیم هیچ کدوم نگفتن که انگزایتش اونقدر شدیده که مثلا
انقدر شدیده که بچه درس خونی درس شغل کرده و نشسته خونه.
متاسفانه منم هیچ
بچه ناراحت میشه روزه
من دانشی از این چیزای روانی نداشتم.
حالا اون مسئله نیست روزه. خب این مال چه سنش بود؟ این گونه که میگید که مال 18-19 سالگیش بوده نه؟
بله. بعد دوباره ترم یه ترم خونه بود، بعد ترم دوباره مثلا سال دوم دوباره یه ترم تفتانش گفت و دقیقا همون بازار تکرار شد، یعنی تا آخر ترم رفت نمراش هم همیشه نمراش خیلی خوب میشه، نمراش هم خیلی خوب شد، ولی دوباره آخر ترم گفت نه من دوباره نمیتونم برم دانشگاه.
از چی یعنی چه چیزی اذیتش میکرد؟ میگفت از چه چیزی ناراحته؟
میگفت میرم سر کلاس، میگفت وقتی کلاس رو که میشینم گریه میکنم، گفت میشینم سر کلاس گریه میکنم، مثلا عشق میزد چشمون، بعد نمیتونه با کسی رابطه، نمیتونه با کسی رابطه برقرار کنه. بعد اومد خونه، ما اینو بردیم پدرس یه سایکاتریست بردیم و سایکولوژیست هم چند تا میبردیمش، ولی این با هیچ کدوم کانکشن برقرار نمیکرد و ادامه نمیدادش به ما.
تشخیصی هم روش رنگ داشتن؟
چرا سایکاتریست بهش تشخیصش سوشال انگزایتی و جنرال انگزایتی و یه قرصی داد، ولی هیچ تاثیر بازم قرص روش نداشت و این شروع کرد به کار کردن. یه مدت زرهاز شروع کرد کار کردن و تو کارش بد کار میکردیم. یه نفر صبح سر کار میامد خونه، تو خونه گیم بازی میکرد، دوباره نه سوشال اکتیویتی داشت نه هیچی. بعد
اون وقت رابطهش با برادرش چطور بود؟
ما مشکلمون زیاد و برادرش هم در همین برادرش فوق العاده، یعنی پسر فوق العاده باهوش، خیلی باهوش، یعنی هیچ وقت تست هوش ندادیم، ولی یعنی یک بارم در عرض دوران تحصیلش درس نخوند، ولی همیشه بهترین نمره کلاس رو می آورد، ولی فوق العاده آدم تنبل، برای اینکه هیچ زحمتی هم نکشیده بود برای درس خوندن، واسه همین عادت کرده بود از اینکه نمره بالا بیاره و اصلا درس خوندن هم بلد نبود. و اینم سر این ماجره پسر بزرگم تو خونه خیلی کشمکش داشتیم و سر ماجره ها این پسر دوم هم نمیدونم چی تو فکرش میگذشت، اونم مشکلهای خودش رو داشت، سال 12ش درس نخونده. خلاصه تو خونه ما خیلی بین من و شوهرم اختلاف بود، پسر کوچیکم اینجوری، پسر بزرگم اینجوری.
نه اختلاف بین شما دوتا به خاطر بچه ها بود یا خودتون هم اختلاف داشتی؟
اختلاف ما همیشه داشتیم، ازدواج ما اصلا اشتباه بود و زندگی ما اشتباه بود و همه این ماجراها تصمیم به طلاق گرفتیم و توی طلاق هم این شوهر من از بچه ها، چون اون نمیخواست طلاق بگیره و من تصمیم گرفتم، چون که بچه با من بد شده بودم، شوهرم هم من و شوهرم هم که اختلاف داشتیم. خلاصه نمیدونم چجوری تعریف کنم، من فقط الان در مورد پسر بزرگم مشکلشو
میخواستم. اولا کی شما جدا شدی؟
ما 2016 جدا شدیم.
آکه بعد از اون بچه ها با کی بودن؟ مثلا پسر بزرگتون
بچه ها هر دوتشون تصمیم گرفتن که برن با شوهر.
شما رو در هفته چجوری کجا میدیدن؟
من هر روز میرفتم پلیشون، با این همه من هر روز میرفتم از سر کار میرفتم پلیشون، چون نمیخواستم، چون شوهرم خیلی با من لج کرده بود بچه ها رو، یعنی مخصوصا با خودش بود، ولی خودش از صبح میرفت بیرون 7-10-11 میمد کنه، بچه ها دوتشون تو کنه تنها، من میرفتم پدرشون غذا میبردم و بعد بالاخره به هم برگشتیم، منو به هم برگشتیم و دوباره داریم به هم زندگی میکنیم همه ما. ولی این پسرم میخواستم بگم که اینجا بالاخره یه مدت خیلی حالش بد شده بود، اوسیدی، یعنی اضطرابش تبدیل شده اوسیدی خیلی شدید که مثلا چراغ رو یکی دو باره روشن میکرد، نمیدونم قدماشو میشمرد، یه کارهای عجیبی میکرد که بالاخره به هیچ وقت هم حاضر نبود بره پلی دکتر، که بالاخره نمیدونم الان یادم نیست چی شد، ولی بالاخره قبول کرد که من بره پلی دکتر رو. بعد اون دکتر ما رو ریفر داد به یه سایکاتریست داشت، بهش قرص رسپردون داد و تشخیص اوسیدی داد براش، قرص داد و این قرص رسپردون که داد این پسرم فکر خودکشی رو مدید داشت، تو موقع هیچ وقت حرف خودکشی نمیزد، ولی تو این قرص رسپردون رو شروع کرد، دکتر که ازش پرسید که مثلا تو هیچ وقت فکر خودکشی تو سرت داری؟ این گفت آره من الان مثلا فکر خودکشی میکنم، که این رو که تو خوردنش بسرایی کردن تو بیمارستان به خاطر همه حرفی که زد.
این مال چه موقع، چه مدت قبل عزیز؟
این مال تقریبا یک سال و نیم پیش.
خب
بعد بردنش بیمارستان، تو بیمارستان دیگه دوایش، یعنی فوق دوای مثلا رسپردون از 1 میلی گرم کردن 4 میلی گرم و بعد کلومپرین برای اوسیدیش دادن، اونم دوز بالا مثلا 200 میلی گرم با کلی آنتی انگزایتی مال انگزایتی و دوا خیلی زیر دوای خواب و کلی دوا داشته برای توی اون بیمارستان. و بالاخره با حدود یک ماه بیمارستان نگهش داشتم و بالاخره از بیمارستان اینو ریلیسش کردم. ولی
آیا صبر کنید، آیا تشخیص همچنان همون تشخیص استراب فراگیر جنرال انگزایتی و سوشیال انگزایتی و اینا بود یا چیز دیگه هم بود؟
میگفتن که چون میگفتن که به حد سایکوزیس
شده. خب چه حالاتی داشت؟ یعنی حالتهای روان پریشیش در چی بود؟
حالتهای روان پریشیش این بود که با همه با خیلی بد شده، مثلا با من بد بود، با پرستاری اونجا بد بود، یه مقدار فکر میکرد میکنم ازدش کنم و مثلا با یه همسایی که اونجا داشتیم که البته میگم مثلا یه دلیل هم داشت، بعضی از چیز داشت مثلا اینکه با من بد بود و اینکه شوهرم اینقدر چیزای بد
در بود. نه آره، ولی خب آخه در اون حد نمیتونست بره.
آره بند درست.
پس اونا گفتن یه علائم و نشانه های روان پریشی و سایکاتیک هم نشون میده.
طبق نظر
اونو باید روی خط باشید. بسید با پیاموار بشنیم برگردیم صحبتون با هم داریم. شنگ و لجبند با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. خب بعدش چه شد عزیز؟
بعدش این از بیمارستان که اومد بیرون دوباره تحت نظری گروه بود که یه سایکاتریست هم تو اون گروه بود که اینو همین دواهاشو مثلا تا 6 ماه ادامه دادم و تو مدت 6 ماه خیلی آروم و ریلکس بود، ولی چون که کلی دواهاش همه سیدیتیف بودن خودشون هم میگوستم و همین هیچ موتیویشن برای کردن هیچ کاری نداشت. و
یعنی از کار انداخته بودنش که فکرش بی خودی این ور اون ور نده. خب
بعد دوایی که مثلا اسم شدم نیست که میگفت
نه اصلا مهم نیست برات. ببینید عزیز، یعنی اونا فکر کردن بهتره جلوی فعالیت های بی خودی مغزش رو بگیرن. خب
بله، مثلا دوایی که نباید بیشتر از یه ماه میدادن چون که خیلی عزیزی، من اونا رو مثلا تا 6 ماه برای این ادامه دادم که بالاخره به استور مو و مو خواستیم دکتر شعبت کنیم. دکتر شعبت کردیم، اون همه دوای خوابش و دوایی که برای انگزایتیش داده بودن که خیلی سیزیتیش با همه گفتن و رسپردون عوض که به جای رسپردون ابلیفای داد، چون که عموی پسرم یعنی میشه برادر شوهرم اون توی ایران گفته بودن که چیز داره بایپولار داره، این هم گفتن شاید مالی نم بایپولار بشه، بهش ابلیفای دادن به جای رسپردون. ابلیفایی که دادن این یه ذره بهتر شد، مثلا یه مقداری بهتر شد ولی بازم نه خیلی. بعد دوباره یه مراکزی بود که مثلا این بچه رو نگه می داشتن به مدت یک ماه ولی که برگردونن به حالت مثلا چی میگن روتین روزمره رو به زندگیشون برگردونن. این اونجا که رفت دوباره یه دکتر دیگه دید، اون گفت ابلیفای رو کات کرد، به جای ابلیفای بهش پروزک داد. بعد پروزک که داد دوباره هر بار که دواش عوض می شد این یه دفعه یه استپ بهتر می شد، بعد دوباره استپ بهتر می شد، بعد دوباره برمی گشت به دوباره چی می گن به حالت سکون می رسید بازم. بعد این برای همین آهان این دکتر سایکاتریستش خیلی مخالف بود که ابلیفای قطع کنه، چون می گفت اگه مثلا اگه سایکوزیس باشه ممکنه سایکوزیسش برگرده، ولی دیگه ما هم اصرار کردیم و ابلیفای که کات کردن و رو این فرصت رو شروع کردم و هیچ سایکوزیس هم بر نگشت، ولی بازم این هیچ موتیویشن برای هیچ کاری نداشت. دیگه عادت کرده بود اینکه خونه بشینه و گیم بازی کنه و هیچ کاری نمیکرد کلا، نه با کسی معاشرت هیچی. بعد همین من خواستم میگم که ما باید برای
شما به من لطفاً یه حرفی بزنید با اون، این است که برید سراغ بیماری‌های خانوادگی، اونجا چی داشتید عزیز؟ علاوه بر بایپولاری که اشاره کرده دیگه چی؟
ببین توی خانواده شوهرم می‌دونم که عمه ناپنیش میگه چه که الان مثلا اگه زنده بود احتمالاً 90 سال می‌داشته، ولی میگن که تو 19 سالگی خودکشی کرده به خاطر اینکه مثلا ازدواج کرده بود با یک نفر که نمیخواست مادر شوهرش ازدواجش میکرد. این داستانی که از عمش میگن. بعد پسر عموش هم معتاد شده بود و اونم خودکشی کرده، خودش از طبقه مثلا دومه ساختمان انداخته پایین. دوبارم یه بار دفعه اول غلط شد و دوباره از همون جا خودش رو ابادی انداخت پایین و خورده، ولی به خاطر اعتیاد، یعنی معتاد سربازی رفته بود و تو سربازی معتاد شده بود. بعد برادر شوهرم هم بایپولار داره و مادر شوهرم وسواس داره و بعد مریضی نه ولی شخصیتش یاد داره، اشکال شخصیتی مثلا بوردرلاین و نیش وقت تشخیص داده نشده ولی کلا از نظر شخصیتی خیلی فاصله یاد داره. شوهرم هم انگیزه فوق العاده شدید داره و اونم بازم از نظر شخصیت خیلی راز داره، هم به نظر من خیلی مهربانه، خیلی خودخواه.
تو خانواده خود شما چه خبر بوده عزیز؟
خانواده ما تو خانواده پدری واقعا هیچی نبوده، ولی تو خانواده مادری چیز بوده، افسردگی بوده. افسردگی هم مثلا خانم داشته، احتمالا مادرم زود فوت کرده، ولی مادرم هم به نظر من افسردگی داشت و مادر بزرگم. و یه دختر خانم هم یادمه که نامزدش به هم خورده بود، اونم حالت سایکوتیک پیدا کرده بود که رفتم بهش شوکه برقی دادم، مثلا حدود اونم 23-24 سالش بود، هم باز شوکه برقی دادن و بعد خوب شد دیگه، برگشت به زندگی دیگه، ازدواج کرد و بچه داره. و ولی موقعی که میگم نامزدش به هم خورد، حالت سایکوتیک پیدا کرده بود.
ببینید عزیز، فرزند شما احتمال بسیار زیادش استراب و افسردگی، حالا ممکنه با حالت شیدایی هم همراه باشه ولی اونقدر فرقی نمی کنه. ولی شدت استراب و وسواس و افسردگی به گونه است که حالتهای سایکاتیک و روان پریشی پیدا میکنه یا وارد اون مرز میشه و بنابراین درک درستی از واقعیت نداره، پذیرش متناسب مسئولیت. این یه کمی بخوایم بدتر از این فکر کنیم، میتونه حالتهای اسکیزو افکتیو باشه، اسکیزوفرنی نیست ولی اسکیزو افکتیو باشه، که در حقیقت در چارچوب روابط احساسی و عاطفی به این گونه خونسا و بیطرف و بی تفاوت عمل میکنه و متاسفانه آسیب سنگین و شدید عزیز و زمینه ارثی دو خانواده هم به ویژه خانواده پدری بده. حتی اون اعتیادا و اینا که شما اشاره میکنی تو به خاطر اعتیاد نه، اون بیماری ها موجب اعتیاد شده، بنابراین ریشه مسئله همچنان بیماری ها و روان پریشی های اونجاست. اینکه بتونن یک با یه تشخیص بهتری که توی سیستم عصبی و مغزشه یه جواب بهتری بگیرند از طریق نورولوژی و به هر حال هر نوع کاری که میتونه متخصص مغز انجام بده با همراهی و همکاری یه روانپزشک سایکیاتریست، ممکنه بتونن او رو به مقدار زیادی به حال نسبتا عادی برگردن. در غیر این صورت به دلیل اون احتمالاً از یه طرف گفتم استراب و وسواس افسردگی شدید یا اسکیزو افکتیو که علائمش تو حرفای شما به نظر من هست، فقط در ایام میگذرونه، یعنی فرزندی است که از توان و امکان انجام کارهایی رو نداره، نه اینکه نمیخواد انجام بده، به یک اعتبار نمیتونه و بنابراین وارد مرحله اون کانفورت زونش میشه که مثلا بشینه خونه بازیای کامپیوتری بکنه، یعنی عملاً از کار افتاده. جان
من تلفن کردم به خانم دکتر تبسم وحیدی چون میخواستم ازشون اطلاعات بگم شما چطور میتونید، شما همیشه میگید که ببرید.
نه اون برای اوسیدی خانم دکتر تبسم وحیدی و کادری که اینجا هستند و یو اس تی و اینا خیلی خیلی میدونن و خوبن در این کار. نظر ایشون چه بود؟
نتونستم باشون صحبت کنم.
خب آخه یه مقداری کار تلفنی ببینید، چون این چیزا احتیاج به تشخیص داره. بعدم اینا در یه زمین نه متوجهم. به هر حال گفتگوی شما با ایشون خیلی کمک میکنه، ولی میخوام به شما بگم که این بیماری است که تو صد مرکز کلینیکی علمی همه با بن‌بست جوری باش روبرو شدن، و به همین جاست که امروز یه مقدار کوشش هایی در جهت کمی متفاوت و غیر متعارف در صورت میگیره که شاید بتونه جواب بده. یعنی از اون بیماریایی بوده که در یه درصد بالایی ممکن بوده در کوتاه مدت یه بهبودی پیدا بشه یا کنترلی پیدا بشه، دوباره به بر میگرده. یعنی اینم یعنی وسواس های اینقدر سنگین و شدید که البته گفتم فرزند شما میتونه وسواس اونقدر سنگین و شدید نباشه، چیز دیگری باشه که وسواس رو در دل خودش داره.
همین من یه دایگنوست خوب میخوام.
آخه اونو معلوم نیست به این راحتی ها بشه داد. از این که شما میفرمایید و میخواید کاملا درخواست درستیه. این که دیدید من خدمتتون عرض کردم که با توجه به آنچه که شما من میفرمایید یه مقداری کار نورولوژی و روان پزشک، یعنی متخصص مغز و روان پزشک و اینا دست در دست هم و یا حتی از دانش دیگری که در این زمینه هاست بتونن یه تشخیص دقیق تری بدن که در مغز فرزند شما چه میگذاره، و الا تشخیص های در چارچوب استراب و افسردگی و وسواس و ای بسا دو قطبی که همه درسته، به دلیل ترکیبی که داره داروها در مسیر سلامتی و بهبود کاملش نمیره در حدی که من میدونم. ولی اگر نگاه و نظر من درست باشه، ما یک کمی از سرچشمه یه اشکال دیگه داریم و اون مسئله اسکیزوافکتیوشه که اونه که در حقیقت به یک اعتبار علائم و نشانهای اضطراب و وسواس افسردگی نتیجه این بیماریه. اسکیزوفرنی نیست، از حرفای شما اون بو رو نمیده، ولی خب میتونه برخی از اوقات به اون هم شکسته بشه.
اسکیزوافکتیو درمان داره
بهتر از اسکیزوافکتیو درمان داره، دارو داره، ولی یه مقدار با اون داخلش و اینکه چه خبره در اون درون که شدت استراب و وسواس و خشم و اینا چه خبر است موضوع و مسئله است. یعنی ببینید عزیز، متاسفم این حرفو میذارم آزارتون میده، مشکل جدی دارید و به همجاست که ببینید مثلا تحقیق کنید. کارم با یه دکتر اینا حل نمیشه. ببینید مراکزی هستن که میتونن یه ارزیابی بکنن. اگر فرض کنید لس آنجلس بودید، میگفتم دانشگاه کالیفرنیا در لس آنجلس UCLA قسمت سایکیاتریک ایوروشه. نه متوجه هم میفرم، نه میدونم شما میگید حاضرید برید، نه بعض من توجه کنید.
من رفته بود سان فرانسیسکو، تو رفت دانشگاه اونجا، از اونو پرسید که من از قسمت سایکیاتریک، اونو گفتم ما قبول نمی کنیم بیمار از خارج.
میام به همین درست که خب بیمار از خارج رو اونا مربوط نیستن، بیمار از خارج و داخل نداره، یعنی شما نمیتونید از اون بیمه و ایناتون استفاده کنید. ولی برای ارزیابی که کسی نمیتونه بگه من بیمار از خارج قبولم، یعنی چی؟ نه ابتون دانشگاه کالیفرنیا در سان فرانسیسکو یکی از مراکز معتبر پزشکی و روان پزشکیه. برحال عزیز یه جای مرکزی رو پیدا کنید برای که حرفتون درسته که ارزیابی بکنن، ولی اینکه با این دکتر و اون دکتر احتمالا به جایی نمیرسید.
یه مثلا من برنامه دکتر سیلو بعضی وقت نگاه میکنم، یه مراکز رو اون میگه مثلا
PNP
treatment center که همین،
نه اونا این جدید تر از اوناست. این بیماری جدید تر از اونه. مراکزی میخواد که اول تشخیص رو بدن بعد ببینن از چه راهی میشه رفت. اونا از قبل تصمیمشون گرفتن کدوم متد رو به کار بگیرن. نه من هنوز باش راحت نیستم. شما نمیتونید وقت اون گونه تلف کنید و هزینه
دانشگاه.
حتما دانشگاه رو برای ارزیابی، امیدوارم چیزی نباشه.
من از خانم وحیدی میتونم،
شما نظر ایشون رو به هر حال بپرسید ببینید به شما چه میگن. چرا که نه،
خیلی ممنون.
حتما خانم دکتر وحیدی صحبت کنید. در حال امیدوارم بتونید مشکل حل کنید. متاسفم از
این
خواهش میکنم. شنگانشوان بعد از چند پیام با ما باشید. گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
با من هستید آقای دکتر؟
بله خواهش کنم بفرمایید.
سلام. سلام. بخیر آقای دکتر.
خواهش کنم بفرمایید خانم.
خیلی خوشحالم که میتونم باهاتون صحبت کنم. فقط میخواستم در ابتدا ازتون تشکر کنم که این درو باز گذاشتید برای کسایی مثل من که واقعا مستصل میمونن به اینجا و به شما پناه بیارن و بتونن راهنمایی بگیرن.
خیلی
ممنونم واقعا.
بفرمایید.
آقای دکتر من نمونه یه آدم گم و گیج هستم. 2.5 سال که با همسرم مهاجرت کردیم اومدیم کانادا، تورنتو هستیم. 12 سال ازدواج کردیم و من مشکلی که دارم اینه که تازگی با گوش کردم به سیدی های شما متوجه شدم که یه شخصیت وسواسی مجبور دارم و اینکه مدام یه دادگاهی تو ذهن من برقراره و کلن با خودم همش درگیرم، ضمن اینکه هنوز رو نتونستم مشخص کنم. اینجا دوستی ندارم، خانوادم به هر حال هیچ کس نیست و یعنی تو همه زمینه ها کلن خودم رو مسئول میدونم و اینکه مدام خودم رو سرزنش میکنم. از یه طرف فکر میکنم راهم رو هنوز درست پیدا نکردم، هر کاری میکنم احساس میکنم اشتباهه، یعنی در واقع هیچ اعتمادی انگار ندارم به خودم. حالا اول که اومده بودیم باز الان بهتر شدم، هر کیو میدیدم که حالا چند سالی میگذره از اومدنشون به اینجا میپرسیدم خب مثلا شما چیکار کردین، مثلا میخواستم راه خودم پیدا کنم، به نظرتون من چیکار کنم؟ و این موضوع خیلی منو داره اذیت میکنه، یعنی از یه طرف چون به اون ثبات نرسیدم و باید بالاخره یه راهی رو برای خودم پیدا کنم که باهاش خوشحال باشم، از اون طرف این گفتگوهای درونی منو اصلا به حال خودم نمیذاره و اصلا خوشحال نیستم.
ببینید عزیز، آنچه که میفرمایید کاملا دور و حول یه محوری میگرده که معمولا مال 14 تا 36 ماهگی است. برام ادام داد این که شما ممکنه به گفته خودتون گم و گیج باشید، شاید چنینه، البته روی مقدار ریشش اینجاست، ولی آخرش اینه که 12 تا 18 سالگی هم موضوع و مسئلهی بوده و بنابراین اون گمی و گیجی lost and confused مربوط به اون دورانه. اما اینجا رو خلاصه شو نگاه کنید، ما بین 14 تا 36 ماهگی دو چیز میخواییم. یکی میخواییم آزاد باشیم، هر کار دلمون خواد بکنیم. وظیفه پدر مادر اینه که شرایطی رو به وجود بیارن که بچه به خودش و دیگری آسیب نزنه، ولی تا اونجایی که ممکنه آزاد در همه زمینه باشه. فقط شرط اونه، هیچ چیز دیگه نیست. دوم، مشکلی برای عمل دفع و مدفوع نداشته باشه. چون اگر در اون زمینه چه دلیل پزشکی چه به دلیل روانی که محیط و شرایط خانوادگی است مشکل پیدا کنیم، این دوتا که ترکیب بشه بدترین دوران زندگی من و شما رو در بزرگسالی موجب میشه. یعنی آسیب اصلی و اساسی اونجاست. یعنی هر وقت شما یه آدمی میبینید در 40-50 سالگی که این ویژگی ها رو داره، به احتمال زیاد 70-80-90% مال 14-36 ماهگی. آدمیست خسیس، آدمیست خوددار، آدمیست لجباز و کلشق، آدمیست بسیار تمیز یا نسبتاً کثیف، آدمیست بسیار مرتب یا کاملا شلخته، آدمیست وسواسی، آدمیست که زمینه افسردگی داره، زمینه استراب داره، حتی استرابی که میتونه پنیک اتک باشه، خشم انفجاری داره، همیشه با استرس زندگی میکنه، از اشتباه میترسه، از شکست میترسه، از حرف مردم میترسه، دائما در خودش و دیگران رو اندازه میگیره و از دیگران میپرسه چه کنه، غالبا داره با دیگران خودشو مقایسه میکنه، یعنی یه حالت کامپریسون رو داره، شک داره درباره هر چیزی که چه کار باید بکنم، به بنابراین در تصمیم گیری مردده، خجالت میکشه از آن چه که هست و از آن چه که داره، و همطور که شما گفتید حرمت نفس کمی داره، خودش رو خوب نمیدونه و دوست نداره، و در نتیجه یک دادگاه بیدادگره، یک قاضی بیرحمه، بیشرمه، بی همه چیزی در دادگاه او نشسته، صبح تا غروب احکام سخت و شدید علیه کوچکترین خطا و رفتار او صادر میکنه. همه اینا و خیلی چیزای دیگه. مسئله 14 تا 36 ماهگی است و دور هم میچرخه. یعنی اون که شما دارید به من میگید هست. به همین دلیل که شما 2 هفته دیگه باید، به نظر من یه هفته 2 هفته دیگه الان میپرسم صبر کنید. سی دی من که 12 ساعته درباره حرمت نفس میاد بیرون. و اون سی دی بهجام، اون سی دی حرمت نفس، من تمام این موضوع رو اونجا توضیح دادم عزیز. یعنی اتفاقا بسیار خوشحالم، چون تنها کم بودی که فکر می‌کردم تو کار سی دی دی ویدیوی من هست، بقیه چیزای مهم آمده. این تنها موردی بود که نسبت به شخصاتم و بالاخره به نظر میرسه که به سرانجام رسید. حالا خود اینم یه پروسه عجیب و غریبی پیدا کرد، کاری نداره. اونجا دقیقاً معلوم میشه که مشکل اصلی و اساسی حرمت نفس این سگ هار درونی و این گرگ درنده درونی ماست که هم دیگران رو برای ما میداره هم خود ما رو. و بنابراین تا زمانی که این سگ رو خاموشش نکنیم و از کار نیندازیمش، معلوم ما رو از پا در میاره. بنابراین بحث شما دقیقا معلوم از کجا میاد و همونطور که خودتون اشاره کردید، متاسفانه آسیب 14 تا 36 ماهگی نوع خفیفش، ولی البته نوعی که به هر حال هست ولی خفیفه، میشه obsessive compulsive personality disorder، شخصیت وسواسی مجبور، و نوع شدیدش میشه OCD obsessive compulsive disorder. ریشه مسئله 14 تا 36 ماه. عجب اون که ریشه اصلی و اساسی اعتیاد، چه مثبت و منفی، هم اینجاست. یعنی اونایی که مشروب میخورن، سیگار میکشن، مواد مخدر مصرف میکنن، یا کسانی که تمام عمرشون دارن کار میکنن، یا همه عمرشون دارن تحصیل میکنن و کتاب میخونن و درس میخونن، یا سخت چسبیدن به خدا و مذهب، که هر دو ادیکشن و اعتیاد، برای که درش اجبار و تکراره، همه و همه مال آسیب 14 تا 36 ماهگی است. یعنی این دوران خطرناک ترین دوره رشد و پرورش و ترین تربیت کودکی، و متاسفانه بسیاری از فرهنگ از جمله فرهنگ ما در ارتباط با اون موضوع به بدترین صورت ممکن عمل میکنه. هم درباره مسئله ادوار و مدفوع و مسائل مربوط به نجاست و طهارت و همه چیزهای مربوط به اون یه حساسیت هایی دارن و کارهایی که تو این زمینه میکنن، هم در جهت اینکه بچه رو الان میخوان، حالا که راه افتاده و کمکی هم ممکنه حرف بفهمه یا حرفم بعدن بزنه، میخوان به راه راست هدایتش کنن و هی بکن و نکن و باید و نباید رو به وجودش میرزن و او رو از پا در میارن. بنابراین مطلب کاملا شناخته شده است. آنچه که شما پراکنده بهش اشاره کردید کاملا به هم مرتبطه. حالا اگر یه شخصیت وسواسی مجبور باشیم، به جزئیات توجه میکنیم، یه حساسیتی درباره موضوع داریم، معمولا پرکار و مولد هستیم، آدم محتاط و محافظه کاری هستیم، چیزای دیگه هم به این اضافه میشه و در نتیجه ما رو در یه زندانی میبره که ریشه اصلی و اساسیش یک احساس بد و شرم و خجالت از خود، و دوم استراب و نگرانی از آنچه که میتونه تو زندگی اون اتفاق بیفته، یا به خاطر بدی خود ما و دیگران در انتظار ماست. بنابراین موضوع بسیار بسیار روشن عزیز، و به همین جسم من همیشه عرض کردم مشکلی که مردم دنیا دارن، اگر 2 یا 3 تا مشکل مردمان کشورهای پیشرفته دارن، تنها شامل ایران نیست، مال امریکا هم هست، مال ژاپن هم هست، مال سوئد و نروژ هم هست، مسئله سلف استیم، مسئله حرمت نفس، نه اعتماد به نفس. مسئله اعتماد نفس مال 14 ماه اولی و توانایی انجام کارها و رسیدن به هدف هاست، و همه هم اعتماد به نفس دارن، یا اعتماد نفس مثبت دارن، میگن میدونم و میتونم، یا اعتماد نفس منفی دارن، میگن نمیتونم و نمیتونم، یا وجودی که میدونم نمیتونم. و متاسفانه هنوز یه عده بحث سلف کانفیدنس رو که یه باوره با مسئله کم و زیادش اشتباه میکنن، ولی اون موضوع مهمی نیست. موضوع مهمتر این است که سلف استیم یا حرمت نفس، مسئله این که من به اینجا برسم که من خوبم و احتیاج به اثباتش برای کسی ندارم و خواستنی و دوست داشتنی هستم، بنابراین قرار نیست است به نمایش‌های عجیب و غریب بزنم که منو بخوان و دوست داشته باشه.
دقیقاً کاملا درست میفرمایید آقای دکتر. من تا قبل از اینکه از ایران خارج بشم، من بچه آخر خانواده ام هستم. فکر میکنم اینم مزید برای علت بچه پنجم و آخر خانواده با فاصله سنی طولانی، از یعنی از 18 سال و 15 سال و 11 سال و 8 سال با خواهر قبل از خودم و تا برادر قبل تر از اون فاصله سنی دارم. و جالب اینجا که من تا قبل از اینکه از ایران خارج بشم، همیشه من بودم که همه خانواده رو دور هم جمع می‌کردم.
معلومه برای که عروسک خونه ای است، با بازی خونه ای.
دقیقاً یعنی من حتی مثلا بستگانمون که حالا خارج از کشور بودن می اومدن، من دعوت می‌کردم و همه فامیل رو دعوت می‌کردم. یعنی انگار که مثلا من اگه نمی‌کردم، یعنی واقعاً هم اینطوری بود، اگه من نمی‌کردم کسی دیگه هم نمی‌کرد. و همیشه من یه احساس مسئولیت خیلی شدیدی در مقابل همه انگار دارم، با اینکه مثلا از من خیلی بزرگترن. و خب
شما بدهکارید، از بدهکاری تو خدمتکار.
دقیقاً یعنی من هرگز فراموش نمی‌کنم، حتی مامانم یه روز که من سر کار بودم زنگ زد گفتش که آره مثلا فلان فامیل قراره بیاد، ما برای شام مثلا یه خورشت مثلا فلان می‌خوایم و یه مثلا یه همچین خوراکی و اینا. و فکر کنید من مثلا از سر کار اومدم اونجا مثلا آشپزی کردم و یعنی اصلا خیلی خنده دار، یعنی واقعا الانم مثلا میگم خندم میگیره انقدر این
من نمیدونم ازم. نه برای که برخی از وقت فرزند آخر، ببینید عزیز، فرزند آخر دو تا مشخصه داره. یکیش همیشه معلومه چیه، احساس نادانی و ناتوانی میکنه. برای که بارم یعنی همیشه رو کنی کم و دوم یه چیزی که عکس همه، یا بیش از حد غیر مسئوله یا بیش از حد مسئوله. یعنی یا میشه یه دختر لوس نونور پرتوقع پرانتظار، یا میشه مادر بزرگ همه مادر بزرگا که باید برای همه کار بکنه.
دقیقا. آقای دکتر با این احساس ناتوانی که توی انگار شخصیت آدم شکل گرفته چی کار میشه کرد؟ یعنی این
برای که دروغه. ببینید شما اگر سیدی حرمت نفس منو بشنوید، حرف من این است که اصلا دروغه، فریب. این ندای درون، ببینید عزیز، ندای درون چیه؟ ندای درون صدای همه آدم های مهم زندگی ماست بین 8 ماهگی تا 8 سالگی، که به ما فقط گفتن بکن نکن، درست غلط، خوب بد، سرزنش، تنبیه، تحقیر، تهدید. این مجموعه شده اون سگ لعنتی درونی ما. و بنابراین وقتی شما در سن 30 سالگی مثلا پا نمیشید به موقع که کارهای خونه رو انجام بدید یا برید سر کار یا درس رو بخونید، میفته به جونتون، خاک تو سرت، تو اومدی اینجا یه تنبل بیکاره بی ارزه بی فایده.
دقیقاً همینه.
کاملا میدونم چی عزیز. به همین جهته که اونو باید شناخت، به همین جهته که من زیر این بار نمیرم که کسی بهم بگه تو بدی. من تمام عمرم اگر 100,000 تا کار کردم، تیکه تیکه 99,000 تاش ندن و کار خوب کردم، بهترین کاری که میتونستم کردم. هیچ کس حق نداره من بگه تو بدی. معلومه من خوبم. من 1,000 تا کار عاقلانه کردم، 10 تام کار احمقانه. من احمق نیستم. من 1,000 تا کار خوب کردم، 100 تام کار بد کردم. آدم بدی نیستم. من به کسی اجازه نمیدم منی که 1,000 تا کار خوب کردم 100 تا کار بد کردم بگه تو بدی. من اجازه نمیدم به کسی که من 100 تا کار عاقلانه کردم 4 تا کار غیر عاقلانه بگه تو احمقی. معلوم عاقلم. عاقلی هستم که اونجا اشتباه کردم. آدم خوبی هستم که اونجا کار بدی کردم. بنابراین اولین مسئله این است که این ذهنیت بیمارگونه که حاکم است بر جوامع بشری، که 70% مردم پرمدعای امریکا تازه معتقدن من بدم، 70% مردم ته وجودشون نوشته شده I'm not good، من خوب نیستم. شما چی میگی عزیز که از یک کشوری اومدی که به دو دلیل، یکی به دلیل، حتی سه دلیل برای شما، زنید، بچه آخرید و اصلا توی سیستمی است که ما اصلا هیچی، همه حقیر و صغیر و بدبخت و وامونده و بیچاره و چاکر و مخلص و نوکر و عبد و عبید و غلام و کفت و زهرمان. یعنی این همه لغات خاک دوستری تو فرهنگ ماست. چجوری این همه لغات درست شده؟ به خاطر اینکه ما بتونیم راحت خودمون رو ابراز کنیم. من حقیر، بنده صغیر، ناچیز، بی ارزش، بی اهمیت، بی ایمان، بی اعتقاد، نامهربان، هی جوری بگیم دلونم خوش به این پرت و پلاها. چرا؟ به خاطر اینکه یه همچی آدمی این نوع احساس فروتنی و تواضع کردن پاداشی است که به غرور واموندهی که میخواد زنده بمونه میده. یعنی دقیقاً اونم میدونیم که چرا این حرفایی میزنه. یعنی این تواضع و فروتنی فقط و فقط به خاطر اینکه یه استخون بنازیم جلو سگی که میگه تو باید بهتر از این باشی، که ذره آروم بگیره. بنابراین گفته میشه این تواضع و فروتنی که در کشور ما اینقدر اهمیت داره دقیقاً برمیگرده به ماجرای این احساس بد راجع به خودمونه. ولی با وجودی که این همه ادعا میکنیم که من هیچم و ناچیزم و بی ارزشم و بی اهمیتم و یه بنده گناهکار خدا هستم، مثل آب خوردن قدرت رو به دست میگیریم، بعد حکم قتل صادر میکنیم و فرمان کشتار میدیم. بنابراین اون چیزی که شما میگید مسئله جهانی عزیز، فقط در برخی از ما بیشتره. شما به خاطر زن بودنتون توی جامعه مانند ایران، به خاطر بچه آخر بودن اونم با این فاصله، تبدیل شدی به یک کسی که عروسک خونه بودید. حتی در اصطلاح بهشون شما بعضی وقت میگن کلاون، یعنی اون کسی که همه رو بخندونه و شاد کنه و سر هم بیاره و دور هم جمع کنه.
دقیقاً، بله.
ولی خودش از درون خالی خالی. روی خط باشید ببینیم به جای دیگه میرسیم یا نه. روی خط باشید.
بله.
شکر نشون با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
خسته نباشید آقای دکتر.
جانم،
من توی این فاصله داشتم فکر میکردم که یه چیزی که مزید بر علت شده توی این شرایط روحی و فکری که من دارم اینه که ازدواجی که من کردم در واقع خانواده خیلی مذهبی بودن و هستن و اون نگاهی که اون قشر مذهبی به بقیه آدم ها دارن یه نگاه کاملا از بالا به پایینه و کسی غیر از خودشون رو قبول ندارن کلن. و من فکر میکنم اونجا بود که من بیشترین ضربه رو شاید خوردم. حتی
تداوم همون چیزیست که در کودکی بودید عزیز. یعنی باز دو مرتبه یه جایی رفتید که نه به خاطر اینکه اونا بهتر و برتر از شما همطور که خواهر برادرها نبودن، بلکه اونا خودش رو بهتر و برتر میدونن و شما هم آگاه و ناآگاه اون رو میپذیرید. چون ببینید عزیز، شما حداقل 5000 بار تجربه کردید که بقیه خواهر برادرها کاری میتونن بکنن، شما نمیتونید. اونا میدونن، شما نمیدونید. و این ضربه سنگینیه. و بنابراین من همیشه یا باید همین نقش رو ایفا کنم، آگاه و ناآگاه، مستقیم و غیر مستقیم، یا باید برم اینقدر بهترین استاد بشم که نوبل رو ببرم که ثابت کنم از بقیه بالاترم. یعنی اون رو به صورت وارونه عمل کنم. ولی 85% معمولا به طور کلی برمیگریم همون وضعیت رو میپذیریم. بنابراین حتی من تعجب نمی کنم از انتخابتون، تعجب نمی کنم از اینکه باز یک کسی رو پذیرفتید. چون این اساس تفکر مذهبی بر چیه؟ بر درست و غلط، بر خوب و بد، بر حلال و حرام، بر پاک و نجس، بر مؤمن و مشرک، بر بهشت و جهنم. معلومه دوگانگی است. اساسش بر آزادگی نیست که تنوع و تفاوته. اساسش اینه که چیزا یا درستن یا غلطن، یا خوبن یا بدن. در حالی که ما در دنیایی هستیم که دنیای تفاوت عزیز. یعنی شما وقتی میرید توی مهمونی که 100 نفر هستن، یک نفر لباس شبیه دیگری نیست. ولی نه لباس هیچ کسی خوبه نه بده، نه درسته نه غلطه، متفاوته. آیا ما درباره بقیه موضوعام اینگونه به جهان نگاه میکنیم؟ نه. و به مجردی که شما آمدید درست و غلط و خوب بد گشتی، سلسله مراتب پیدا میشه. بنابراین به همین جهت که اساس یه تفکر مذهبی مبتنی است بر احترام، که اساس بردگی و بندگی است، که بالاتر یکی پایین تر، یکی بزرگتر یکی کوچکتر، نه بر حرمت، که ما هم نه تنها با هم برابریم، با هم یکسانیم. We are the same. حتی بچه 2 ساله در مقابل پدر و مادر 30 یا 40 ساله این همه به عنوان انسان. و به امجاز که از حقوقی در بسیاری از جوامع پیشرفته مساوی برخوردار، اگر نه حتی بچه در برخی از زمین‌ها بیشتر. و به همین جهت است که اون تفکر شما رو تو اون چارچوبی که باش بزرگ شدید حبس نگه می‌داره. و آگاه و ناآگاه خودتون هم نه عیب و ایراداشو متوجه میشید، نه اگر مقاومت و مخالفتی داری که از سر هوش و دانایی و تواناییتون راه میفته، بعد از یه مدتی راهش میکنید، برای که پشتوانه ای نداره. که بیسته و مقاومت و مخالفت کنه. من هیچی راجع به زندگی شما نمیدونم، ولی اون چیزی که شما دارید به من میفرمایید نشون دهنده این است که به هر حال باید رو اینا کار کرد عزیز. ولی آیا با کار کردنش مسائل مشکلات تازه‌ای به وجود نمیاد؟ برخی از اوقات متأسفانه چنینه. درست مثل که آدم متوجه میشه فرض کنید سواد نداره یا اومده امریکا باید انگلیسی یاد بگیره، خب معلومه این دانستن آزاردهنده است، ولی راه دیگری نیست.
همین دیگه آقای دکتر، الان من مشکلی که دارم نمیدونم اون چارچوبا رو از دست دادم یه جورایی، مثلا اونا رو پشت سر گذاشتم اومدم، یه جوری انگار که تازه با خودم روبرو شدم و این که انگار تازه دارم میفهمم خودم کی هستم بدون اون چارچوبا، و این یه خلأ خیلی بزرگی رو در وجود من انگار وجود آورده و احساس میکنم که خب نگاه میکنم میبینم که حالا نمیدونم شاید به اینا من چنگ میزنم که توجیه کنم این خلأ.
نه ببینید، نه بذارید اول من شما توضیح بدم. شما یه تیکه ابرید، هویت شما در ارتباط با بقیه در حقیقت قطرات آبی که به صورت ابر است، روزی که تبدیل شدید به یه قطره باران، حالا که تنها میاد پایین، درسته که همچنان آرزوی پیوستن به اقیانوس رو دارید، ولی حالا که فردیت پیدا میکنید، هویت پیدا میکنید، جدا میشید و معلوم جدایی با خودش استراب و نگرانی داره و اینجاست که آدم سردرگم میشه. من کاملا میشه فهمید عزیز از چجور شرایط و وضعیتی و این داستان همه ماست، حالا یک کمی شدیدتر یا خفیفتر، و به همجاست که آنچه که در دنیای امروز هست که برمیگرده به تجربیات کودکی ما برای ما بزرگ سالا، همیشه بد و غلط هست و تصحیح باید بشه عزیز. یعنی هم زمینهای احساسی عاطفی هیجانیمون، هم نظام باورها و اعتقاداتمون، به کمک چی؟ به کمک علم و عقل و واقعیت و با راهنمایی چی؟ اخلاق. در غیر این صورت گیریم و گرفتار.
آقای دکتر من فکر میکنم بچانسی که من اووردم، حالا یاد شد این واقعیت زندگی من تازه باهاش مواجه شدم، چون همیشه برای همه بودم، حتی مثلا به خاطر میارم دوستی داشتم که در شرف جدایی بود و من سر کار که بودم به من زنگ میزد میگفتش که اگه قطع کنی دیگه نه من نه تو، و من رئیسم بالا سرم وایساده بود، و یعنی من همیشه با همه وجودم برای همه آدما بودم.
خب نباید میبودید، درست
اومدم تنها و انگار که مثلا تازه میبینم که خب چقدر همه سرگرم زندگی و کار خودشونن و حتی اونقدر خودشون زحمت نمیدن که ساعتی چک کنن به من زنگ بزنن، مثلا دو شب به من زنگ نزنن، متوجه
میشه معلومه چی از این.
ولی من انقدر خودم رو توی چارچوبا و تنگناها قرار دادم که همیشه برای همه همه جوره بودم، و اینکه الان من نمیدونم حالا این خلأه که در من به وجود اومده به خاطر اینکه این چارچوبا رفته کنار.
نه خوشبختانه نه ببینید از این، اولا به شما این چیزی بگم، شما به صورت چشم زندگی میکرید، مشخصه چشم چیه؟ همه رو میبینه غیر از خودش، احتیاج همه مطرح غیر از خودش، خواسته همه مطرح غیر از خودش. برای اشکال کار در این نگاه، چرا؟ برای که من در کودکی به دلیل شرایطم به این نتیجه رسیدم که مشکل من بیرونه، خوشحالی من در بیرونه، لذت من در بیرونه، شادی دیگران شادی منه، لذت دیگران لذت منه، درد دیگران درد منه، و بنابراین پس من موضوع منتفی است، پس من که به دنبال شادیم باید شادی رو در دیگری به وجود بیارم، من که به دنبال لذتم باید لذت در دیگری به وجود بیارم، و در حقیقت این نفی خوده، و روزی که شما اون نفی رو، اون الینیشن و بیگانگی رو با خودتون دارید، یه روزی از پا در میایید، یه روزی میافتید، معمولا 45 سالگی افسردگی و خشم کوبنده. دوم، اگه به خودتون بیاید قبل از اون، یه دفعه ببینید خالی و تنهایی، یعنی یه دفعه متوجه میشید توی مهمونی هستید ولی حالا اوریانید، معلومه خجالت داره، ولی پایان رابطه شماست با همه اون کسانی که در مهمانی زندگی شما بودن، و بنابراین از اونجا ظاهرا با آبروریزی میاد بیرون از دید خودتون، ولی واقعیت مسئله اینه که اوریان بودن شما رو و اصلا وجود شما رو اصلا هیچ کس ندیده. این تصور شماست که من لخت در اون جمع بودم و همه منو دیدن و من خندیدن، در حالی که اصلا جمعی در کار نبود. و اون زمانی که دیگه حالا روی برگشتن ندارید، حالا که روی برگشتن ندارید با چی روبرو میشید؟ با جدایی. و همجاست که اریک فرام یه جمله مهمی رو میگه، میگه اگر نوزاد انسانی در وقت تولد میدونست که یه روزی از مادرش جدا میشه، از وحشت همون لحظه جان میسپرد. و همجاست که مسئله اصلی و اساسی ما جداییه و مسئله امید ما اینه که از این جدایی به عشق برسیم که یک احساس بودن همیشگیست با یک کسی، هم از اینکه حضور داشته باشه یا نداشته باشه یا زنده یا مرده باشه. کاملا اینا رو میشه در یه چارچوب سنگین علمی فهمید و امروز اونا رو میشناسیم عزیز. بنابراین شما باید روی خودتون یه مقداری کار کنید. من اصلا نپرسیدم درباره سنتون، شرایطتون، اصلا نمیخوام بدونم. عرضم این است که یه مقداری بیشتر برید دنبال کاری که خودشناسی. خودشناسی چیه؟ پیشنهادی که من به شما دارم، یکی سیده شخصیت سالم و نورمال رو بشنوید، یا حتی شخصیت ناسالم رو. یه بحثی بشنوید درباره عشق و درباره خوشبختی، یعنی با موضوعای مختلف انسانی در ابعاد مختلفش باید آشنا بشید، چون به یک باره چشمای شما رو باز میکنه یا چراغای دوربرتون روشن میکنه و جنبه هایی و جلوه هایی از آنچه که در شما و در بیرون از شماست ولی تاریک و مبهم بودن رو براتون روشن میکنه. ولی اصلا مهم نیست. معلومه که روزی که به من بگن این بیماری رو دارید روز بدیه، ولی در حقیقت مانع مرگ من میشه روزی که براش برم به دنبال معالجش. برحال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
آقای دکتر منم همینطور، میشه خواهش کنم یه چند دقیقه یه دو تا سوال کوتاه دیگه بپرسم؟
بفرمایید.
یکی این که البته میتونم حس بزنم ولی دوست داشتم نظر شما رو هم بدونم. خب من یه تعداد کمی دوست داشتم در ایران و خب خیلی باهاشون صمیمی بودم، ولی متاسفانه به دلیل این شرایطی که الان حاکم هست بر جامعه و شرایطی که پیش اومده، خب همه به مهاجرت فکر میکنن و اینا. خب این دوستای منم همشون خیلی به فکر مهاجرت بودن و هیچ کدوم نشد، درست نشد براشون و یه جورایی انگار هست 4 نفرشون از من رو برگردوندن با وجود شرایط.
خب دیگه عزیزم، یه نوکر بیمزد و مواجب بودی، یک خر مجانی ده، یه تاکسی مجانی شهر بودی، الحمدلله مسافران نیومدن. میخوای یه ذره قصه بخوریم بیشتر؟ پرت و پلاها چیه سر هم میکنی؟ کدوم دوستان؟
آقای دکتر پس این رابطه هایی که آدم داشته زمانی خیلی خوب بوده
و هیچ هم خوب نبوده. هیچ خوب نبوده. نوکری و کلفتی هیچ خوب نبوده.
اینجا شما همیشه نمیفهمید که باید 4-5 تا دوست داشت.
حتما، ولی دوست برابر. نه دوستی که به تو بگه اگر در حالی که تو اداره هستی و من میخوام حرف مفت بزنم منو نشنوی، من دیگه نه من نه تو. اون چه دوستیه؟ یه رابطه مبتنی بر ضرورت و برابری عزیز. خرسواری که دیگه یه عزیزم ما تو دنیا هستیم یه ده خرسوارن. عجب این که ما خرا میریم میگیم لطفا سوار شید. به همجرد که همیشه گفتم آدم سالم نه خره نه خرسوار، پیاده است. آدم سالم نه طلبکاره نه بدهکاره، بی حسابه. نمیخوام اذیتت کنم، معلومه شما بدهکار و خدمتکار بودی، حالا میبینید که زدن با اردنگی انداختن تو بیرون، میگن دیگه نوکر مجانی، نمیخوایم ناراحتی. برای فکر کنید من که این همه خاطر اینا زحمت کشتم آخرش شده چی؟ برای از شما رو برگردن، بزرگترین شانس رو برگردن برگردن رو. حالا چه اهمیت داره که اونا به شما چی فکر میکنه؟ باز هنوز شما گیر اونایی؟ اصلا به اونا بینش یک دختری بود که رفت به خارج و اصلا فراموش کرد و امریکایی شد و اصلا یادش رفت و دوستاش یادش رفت و نه وفایی و نه صمیمیت و نه صفایی. برو نور کارتون.
بله درسته. سوال بعدی اینه که آقای دکتر من الان یه دوره رو دارم میگذرونم که این در واقع در کالج یه دوره یک ساله است و خب این آفر رو دادن که اگر کسی میخواد بعد از اتمام این دوره میتونه یه دوره دیگرم شرکت کنه، چون حالا هزینش بالا بود میتونه یه دوره دیگرم به صورت رایگان شرکت کنه. شما یا پیشنهاد میدید که من همچین کاری رو انجام
بدم؟ من اصلا نمیدونم چی، نمیخوام درگیر بشم. من اصلا آقا من تو دوام فردیم رو خط دارم. آقا اصلا میگم موضوع چی عزیز؟ خودتون ببینید صلاحتون درستش چیه. I don't know. نه من نبرید اونجا. دوره کالج دوباره بگن ببینید چی یعنی. اگه شما فکر کنید احتیاج به دانشش و مهارتش دارید و ضمناً از نظر وقت و انرژی و هزینه مسئله نداره، چرا که نه؟ ولی اگر وقت شما رو میگیره، انرژیتون رو میگیره، هزینه داره، شما رو از زندگی عقب میندازه، نه من نمیدونم چه موضوع.
ممنون آقای دکتر.
مواظب خودتون باشین. انقدرم خودتون خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز. چنگ و نجمن روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.